Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
دوستان و همراهان عزیز پادکست رپاپ سلام. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رپاپ به همراه ایمان نژادهد هر بار خلاصه یکی از کتاب‌هایی که به هر نحوی با تاریخ مرتبط باشند رو براتون روایت می‌کنم. در این قسمت شما به دومین و آخرین قسمت از خلاصه کتاب 21 درس برای قرن 21 گوش می‌کنید. اثری ماندگار و پرمغز از نویسنده مشهوری به نام یوآل نوح هراری. امیدوارم که اپیزود اول رو دوست داشته باشید و از مطالب اپیزود دوم هم لذت ببرید. این کتاب همونطور که از اسمش مشخصه 21 درس داره که در اپیزود اول ما 9 درس رو با هم مرور کردیم. این 21 درس در قالب 5 تا بخش بودن که 2 بخش اول رو در اپیزود اول روایت کردیم. بخش اول کتاب با عنوان چالش‌های فنی با بررسی وضعیت دشوار سیاسی و فنی جاری دنیا شروع شد و در ادامه به خطراتی که فناوری برای ما به ارمغان میاره پرداخت. درس‌های سرخوردگی از حکومت‌های لیبرال، معضلات کار در آینده نزدیک و مفاهیم آزادی و برابری در این بخش بررسی شدند. در بخش دوم با عنوان چالش سیاسی، بعد از طرح چالش‌هایی که انسان امروزی باهاش مواجهه، یه پهنه وسیعی از پاسخ‌های بالقوه و احتمالی بررسی شد. درس‌های اجتماع آنلاین و آفلاین و مفاهیم تمدن و ناسیونالیسم و دین و در انتها معضل مهاجرت هم در این بخش بررسی شدند. حالا در بخش سوم با عنوان ناامیدی و امید خواهیم دید که اگرچه چالش‌های بی‌سابقه و بزرگی در مقابل ما قرار داره و اختلافات سیاسی شدیدی بر جهان حاکمه، اما اگر بشر بتونه بر ترس‌های خودش غلبه کنه و موضع متواضعانه‌تری نسبت به نظراتش اختیار کنه، میتونه فرصت‌های بیشتری هم به دست بیاره و موقعیت بهتری برای خودش ترسیم کنه. یکی از ترس‌هایی که انسان امروزی باهاش مواجهه، ترس از تروریسمه که موضوع درس دهم هم همینه. موضوع تروریسم با یه جمله که در کنارش نوشته شده وحشت نکن. بریم ببینیم که این درس برای ما چی داره. تروریست‌ها استاد کنترل بر ذهن‌ها هستند. اونا افراد معدودی رو می‌کشن، اما با این حال بر وجود میلیاردها انسان وحشت می‌اندازن و ساختارهای عظیمی چون پیمان اروپا و ایالات متحده رو به لرزه در میارن. یه سکه یه کوچیک توی سطل بزرگ خالی صدای زیادی به راه میندازه و این همون چیزیه که نمایش تروریسم رو موفقیت آمیز نشون میده. تروریسم یه استراتژی نظامیه که امیدواره تا وضعیت سیاسی رو با ایجاد وحشت تغییر بده. در مقابل حکومت‌ها هم در پاسخ به نمایش تروریستا برای بازگردوندن آرامش مردم نمایش‌های پرشکوه امنیتی و قدرتی تدارک می‌بینن. مثلا اقدام به کشتار جمعی بزرگتری می‌کنن یا کشورهای خارجی رو اشغال می‌کنن. چون این واکنش قلوامیزی نسبت به تروریسم در اکثر موارد خطرات بسیار بزرگتر از خطرات تروریستی علیه امنیت عمومی به وجود میاره و اصلا واکنش مناسبی نیست. مؤثرترین پاسخ به تروریسم میتونه هوشیاری بالا و مقابله غیر علنی با شبکه‌های مالی تغذیه کننده تروریسم باشه. اما خب این چیزی نیست که شهروندا بتونن تو تلویزیون ببینن و راضی بشن و دلشون خنک بشه. شهروندا نمایش فرو ریختن مرکز تجارت ایالات متحده رو در 11 سپتامبر دیدن و دولت احساس میکنه که ناچار با یه نمایش بزرگتر پا به صحنه بذاره، حتی با دود و آتیش بیشتر. بنابراین به جای یه حرکت آروم و حساب شده، طوفان مهیبی به پا میکنه که این واکنش معمولاً دلخواه ترین آرزوهای تروریستا رو برآورده میکنه. چیزی که تروریستا میخوان اینه که ذهن ما رو احاطه کنن. ما حملات تروریستی رو بارها و بارها در صحنه ذهن خودمون مرور می‌کنیم. تروریستا 100 نفر رو می‌کشن و باعث میشن 100 میلیون نفر تصور کنن که در پشت هر درختی یه تروریست کمین کرده. برای مقابله با تروریسم، وظیفه هر شهروندی اینه که ذهنش رو از تروریست‌ها پاک کنه و واکنشی نداشته باشه که رسانه‌ها رو وادار کنه که اونا هم در تروریسم غرق بشن و در نهایت دولت رو مجبور به واکنش‌های غیر اصولی کنن. تروریست‌ها به هیچ وجه اونجوری که ما فکر می‌کنیم قدرتمند و قوی نیستن. موفقیت یا شکست تروریسم به ما بستگی داره. اگه ما به خودمون اجازه بدیم تا تخیلات ما توسط تروریست‌ها احاطه بشه و نسبت به ترس واکنش افراطی نشون بدیم، اون وقته که تروریسم موفق میشه به چیزی که می‌خواد برسه. اگه تخیلات و ذهن خودمون رو از تروریستا آزاد کنیم و برخوردی متعادل و خونسردانه داشته باشیم، اون وقته که تروریسم شکست میخوره. منتها در حالی که تروریسم کنونی بیش از هر چیزی یه نمایشه، یه شوه، ولی تروریسم هسته‌ای آینده، تروریسم سایبری یا تروریسم زیستی، اینا دیگه صرفاً نمایش نیستن و تهدیدات بسیار گسترده‌ای رو به وجود میارن که مقابله باهاشون مستلزم واکنش یک پارچه‌ای از جانب دولت‌ها با هم و در کنار هم خواهد بود. ولی اگه برگردیم به حال، احساس خطر کنونی ما بیشتر از این که به تروریسم مربوط بشه، به ترس آدم‌ها از اتفاق وحشتناک و بزرگی به نام جنگ برمی‌گرده. خیلی از متخصصین و مردم عادی از این می‌ترسن که تروریسم بهونه‌ای برای یه جنگ بزرگ باشه و جنگ جهانی مثل 100 سال پیش جایی در همین نزدیکی‌ها باشه. به نظر میرسه که تنش‌های فزاینده میان قدرت‌های بزرگ به همراه مشکلات بغرنج جهانی، شبیه به اون طور که در سال 1914 یعنی سال شروع جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم، داره ما رو به سمت یه جنگ جهانی دیگه می‌کشونه. برای همین درس بعدی راجع به جنگه. عنوان درس بعدی جنگ و این جمله هم در کنارش نوشته شده. حماقت بشر رو هرگز دست کم نگیرید. واقعیت اینه که دهه های اخیر صلح آمیزترین دوران در تاریخ بشر بوده. امروزه تنها 1% از مردم در اثر خشونت انسانی میمیرن، در حالی که این رقم در قرن 20 5% و در جوامع کشاورزی اولیه 15% بود. اما بعد از بحران مالی جهانی سال 2008، وضعیت جامعه بین الملل وخیم شد. ایده های جنگ طلبی دوباره مطرح شد و مخارج نظامی سر به فلک کشید. مردم عادی و متخصصین از این میترسن که همونطور که قتل ولیعهد اتریش در 1914 آتش جنگ جهانی اول رو روشن کرد، در حال حاضر هم حادثه‌ای در بیابون‌های سوریه یا حرکت نسنجیده‌ای در شبه جزیره کره بیاد و آتش اختلافات جهانی رو شعله‌ور کنه. اما خب چند تا تفاوت کلیدی بین دوران حاضر و سال 1914 وجود داره. در 1914 تمایل زیادی برای جنگ در بین حاکمان سراسر دنیا وجود داشت، چون اونا فکر میکردن که جنگ میتونه باعث رونق اقتصاد و افزایش قدرت سیاسی بشه. اما در حال حاضر به نظر میرسه که جنگ یه پدیده روبه انقراضه، تا اونجایی که حتی بزرگترین پیروزی در اذهان زنده، یعنی پیروزی آمریکا بر اتحاد شوروی در جنگ سرد، بدون هیچ درگیری وسیع نظامی به دست اومد. بعد از اونم تا به امروز تنها مورد اشغال موفقیت آمیز با کمک یه نیروی بزرگ نظامی در قرن 21 تسخیر کریمه توسط روسیه بوده. روسیه بدون جنگ چندانی سرزمینی رو که از نظر استراتژیک ارزش حیاتی براش داشت رو تصرف کرد. اما وقتی روسیه تلاش کرد تا موفقیتش در کریمه رو در سایر نقاط شرقی اوکراین تکرار کنه، با مقاومت سخت‌تری مواجه شد و جنگ اوکراین براش شد یک باتلاق کشنده. بدتر این بود که جنگ موجب برانگیختن احساسات ضد روسی در اوکراین شد و این کشور را از مقام متحد به یک دشمن قسم خورده تنزل داد. اگه همه جنگ‌های روسیه در قفقاز و اوکراین رو در ابتدای قرن 21 حساب کنیم، به سختی میتونیم اونا رو موفقیت آمیز توصیف کنیم. این جنگ‌ها اگرچه منزلت روسیه رو به عنوان یک قدرت بزرگ تقویت کردند، اما بی‌اعتمادی و خصومت نسبت به این کشور رو در جهان به شدت افزایش دادند. برای درک ضعف‌های سیاست روسیه فقط کافیه که پیشرفت‌های عظیم صلح‌جویانه چین در 20 سال اخیر رو با رکود روسیه طی همین دوره مقایسه کنیم. روسیه 150 میلیون نفر جمعیت داره و تولید ناخالص ملیش به 4 تریلیون دلار میرسه و چه به لحاظ جمعیت و چه تولید در مقابل آمریکا با 325 میلیون جمعیت و 19 تریلیون دلار تولید و البته پیمان اروپا با 500 میلیون جمعیت و 21 تریلیون دلار تولید قطعاً کم میاره. جمعیت آمریکا و پیمان اروپا روی هم 5 برابر بیشتر از روسیه است و درآمدشون هم 10 برابر بیشتره. موضوع مهمتر این که روسیه پوتین فاقد یه ایدئولوژی جهانیه. اتحاد شوروی طی دوران جنگ سرد بر ایدئولوژی کمونیسم و ارتش سرخ جهانی استوار بود. اما پوتینیسم برخلاف اون دوران چیزی نداره تا به کوبایی‌ها، ویتنامی‌ها یا روشنفکران فرانسوی بده و اونا رو تو تیم خودشون داشته باشه. پس در قرن 21 جنگ برای قدرت‌های بزرگ انتخابیه که موفقیت در اون بسیار مشکله. برای اینکه بیشتر به دلایل این موضوع پی ببریم، باید به مقوله اقتصاد هم توجه کنیم. در قرن 21 ماهیت اقتصادی تغییر کرده. دارایی‌های اقتصادی در گذشته اغلب مادی بودن. بنابراین ثروتمند شدن با تسخیر و کشورگشایی امر بدیهی بود. اگه کسی دشمنش رو تو میدون جنگ شکست میداد، میتونست با غارت شهرهاش، فروختن مردمش در بازار برده فروشا و تصرف مزارع ارزشمند و معادن زیرزمینیش ثروتمند بشه. اما چنین روشی در قرن 21 فقط مقدار بسیار کمی عایدی داره. امروزه منبع اصلی اقتصادی دانش فنیه، نه مزارع گندم یا حتی چاهای نفتی. و خب تصرف دانش با جنگ ممکن نیست. بله، شرکت های مثل اپل، فیسبوک و گوگل اینا صدها میلیارد دلار ارزش دارن، اما شما نمیتونید ثروت این کشور رو با زور تصرف کنید. در سیلیکون ولی معدن سیلیکون وجود نداره. تصادفی نیست که بعد از فاجعه اتمی هیروشیما ابرقدرت ها هیچ وقت دیگه مستقیم با هم دیگه نجنگیدن. در حقیقت حتی حمله به یه قدرت هسته‌ای دست دوم مثل کره شمالی هم اقدام بسیار ناخوشایندیه. فکر کردم این که خانواده کیم بعد از مواجه شدن با شکست نظامی چه کارهایی میخوان بکنن، مو به تن آدم راست میکنه. در ادامه جنگ سایبری کار رو برای قدرت‌های بزرگ باز هم سخت‌تر میکنه. تو دوران قدیم ارتش بریتانیا میتونست قبایل عرب زبان رو در بیابان‌های دورافتاده قتل عام کنه بدون اینکه صلح در منچستر و لندن به خطر بیفته. حتی تا همین چند سال پیش جورج دبلیو بوش میتونست در بغداد ویرانی به بار بیاره، در حالی که عراقی ها به هیچ وجه نمیتونستن به عنوان انتقام حمله ای علیه سان فرانسیسکو یا شیکاگو تدارک ببینن. اما اگه آمریکا الان به کشوری حمله کنه که اون کشور دارای قابلیت های جنگ سایبری قابل قبولی باشه، جنگ میتونه ظرف دقایقی به سان فرانسیسکو یا شیکاگو کشیده بشه. ویروس های کامپیوتری میتونن ترافیک هوایی در دالاس رو متوقف کنن، باعث تصادف قطارها در فیلادلفیا بشن و شبکه برق در میشیگان رو قطع کنن. پس خطر جنگ سایبری هم نگرانی ها برای شروع جنگ جدید رو برای قدرت های بزرگ بیشتر میکنه و احتمال وقوع جنگ رو کمتر. خب همین اینا درست. ولی در قرن 21 حتی اگه جنگ ها سود اقتصادی نداشته باشن، حتی اگه کلی هم ضرر داشته باشن، بازم این حقیقت هیچ تضمینی برای صلح به ما نمیده. چرا؟ چون ما هرگز نباید حماقت بشر رو دست کم بگیریم. حماقت بشر یکی از مهمترین عوامل جنگ در تاریخه، ولی ما اغلب اونو در نظر نمیگیریم. جدای از حماقت بشری، تنش‌های ملی، دینی و فرهنگی هم با احساس خود بزرگ بینی وضعیت رو بسیار وخیم‌تر کردن. ملت من، دین من و فرهنگ من در دنیا مهمترین موضوعات شده و با ادامه این وضعیت و این طرز تفکر مصلحت من نسبت به مصلحت هر کس دیگه‌ای و یا حتی نسبت به مصلحت تمامی بشریت در اولویت قرار می‌گیره. ما باید بتونیم ملت‌ها، ادیان و فرهنگ‌ها رو واداریم تا نسبت به جایگاه واقعیشون در جهان کمی واقع‌بینانه‌تر و کمی متواضعانه‌تر فکر کنن. و این موضوع تواضع موضوع بسیار مهمیه. انقدری که درس 12 کتاب هم به نام تواضع نامگذاری شده و در تیترش هم یه جمله خطاب به انسان‌ها نوشته شده که من به شخصه خیلی باورش دارم. نوشته شده که شما محور دنیا نیستید. تو پادکست رپاپ تصمیم گرفتیم به جای معرفی اسپانسر در این قسمت یه مؤسسه خیریه مردم نهاد رو بهتون معرفی کنیم. مؤسسه مهرگیتی. مؤسسه مهرگیتی از سال 82 کارشو شروع کرده و کار اصلیش هم مدرسه سازی و حمایت از تحصیل و در کل فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در مناطق کم برخوردار کشور. خیلی ساده بگم مهرگیتی بیش از 500 تا مدرسه ساخته یا داره می‌سازه و بیش از 5000 تا دانش آموز و دانشجو هم تحت پوشش و حمایت خودش داره. منتها مهرگیتی دو تا کار دیگه هم سالهاست که داره انجام میده که ما میخواییم به کمک شما در این قسمت باهاشون همکاری داشته باشیم. طرح کتاب برای همه و طرح رایانه برای همه. تو این طرح شما میتونید کتابها یا کامپیوترهای خودتون رو به مهرگیتی اهدا کنید و مهرگیتی هم با توجه به شبکه گسترده‌ای که داره و از طریق مدارس و کتابخونه هایی که در مناطق کم برخوردار داره اونا رو به دست کسی که تشنه مطالعه و تحقیقه ولی امکاناتشو نداره میرسونه. تمام کتاب ها در مهرگیتی طبقه بندی میشن، تفکیک و بسته بندی میشن و به نقاط محروم کشور ارسال میشن. تا الان بیش از 3 میلیون کتاب و بیش از 3500 تا کامپیوتر به دست دانش آموزان این مناطق رسیده. شما حتی میتونید تو مؤسسه داوطلبانه خودتون تو تفکیک و بسته بندی و ارسال کتاب‌ها و کامپیوترها شرکت داشته باشید. اطلاعات مؤسسه مهرگیتی رو میتونید با سرچ نام مؤسسه خیلی راحت پیدا کنید. و البته در توضیحات اپیزود هم میتونید ببینید. بیایید با هم دست به دست هم بدیم و در حد بضاعتمون تو این طرح شرکت کنیم. اکثر مردم مایلن فکر کنن که خودشون در مرکز جهان قرار دارن و فرهنگ و دین اوناست که محور تاریخ بشریته. تو این قسمت نویسنده کتاب آقای هراری یه مثال جالبی رو میزنه درباره افراد یهودی و دین یهودیت به عنوان یه نمونه از کسایی که خودشون رو محور تاریخ میدونن. هراری میگه در قرن 19 و 20 یهودی‌ها نقش پررنگی در دانش نوین خلق کردند. علاوه بر نام‌های شناخته شده مثل انیشتین و فروید، در حدود 20% از تمام برنده‌های جایزه نوبل در زمینه‌های علمی یهودی بودند. اونم در حالی که جمعیت یهودی‌ها کمتر از 0.2% از کل جمعیت دنیا رو تشکیل میده. اما ما باید به این نکته توجه کنیم که این پیشرفت‌های علمی ناشی از تلاش‌های افراد یهودی بوده و نه یهودیت به عنوان دین و فرهنگ. اتفاقا اکثر دانشمندان مهم یهودی تا 200 سال اخیر در خارج از فضای مذهبی یهودی موفق بودند و در حقیقت اصلا نقش برجسته یهودیان در علم تنها زمانی شروع شد که اونا نهادهای آموزش یهودی رو رها کردند و رفتن به آزمایشگاه‌ها. پس این یهودیت نمیتونه موفقیت یهودی ها رو قبض کنه و به واسطه اون بگه که ما دین برتریم و همینطور ادیان و فرهنگ های دیگه. تمام این ادعاها کذبن و حاصل یه نادانی لجوجانه از تاریخ آمیخته با نجات پرستی هن. اخلاق، هنر، معنویت و خلاقیت قابلیت های فراگیر انسانی هن که توسط طبیعت در دی ان ای ما نهادینه شده و پیدایش اونا هم برمیگرده به دوران سنگی در آفریقا، آغاز دوران انسان خردمند. بنابراین نسبت دادن دستاوردها به یک دین یا فرهنگ خاص ناشی از یه حماقت خودخواهانه است. میخواد چین باشه که همه چیز رو به امپراتورهای خودش گره میزنه، یا یونان که افلاطون رو بانی همه چیز معرفی میکنه، یا اعراب که همه رو به حساب دینشون میذارن و البته یهودیت که مثالش رو زدی. نویسنده میگه من با توجه به اینکه با یهودی‌ها بزرگ شدم، می‌بینم که متعصبین مذهبی هر دستاوردی رو به اعتبار خودشون اضافه می‌کنن. تا اونجایی که معلم یوگای من سر کلاس با جدیت تمام ادعا می‌کرد که یوگا توسط حضرت ابراهیم ابدا شده و ریشه یهودی داره. نویسنده ادامه میده و میگه از اونجا که انتقاد از مردم خودی مؤدبانه‌تر از انتقاد از غیر خودی هاست، من باز هم به نمونه یهودیت اشاره می‌کنم تا نشون بدم که چنین ادعاهای خود بزرگ بینانه تا چه حد مسخره هستن و این رو به عهده خوانندگان این کتاب در سراسر دنیا میذارم تا بادکنک هایی که توسط قوم خودشون باد شده رو با دست خودشون بتره کنن. هراری میگه من کتاب انسان خردمند رو در سال 2011 منتشر کردم. بعد از انتشار کتاب پرتکرارترین سوالی که از خواننده های اسرائیلی دریافت کردم این بود که چرا تو کتابم تا این حد مفصل راجع به مسیحیت، اسلام و آیین بودا نوشتم اما فقط جملات کوتاهی رو به دین یهودیت و مردم یهود اختصاص دادم. آیا عمدن نقش عظیم یهودی‌ها در تاریخ بشر رو نادیده گرفتم؟ آیا از یه برنامه سیاسی شیطانی پیروی می‌کنم؟ آیا وصلم به جاهایی که نباید باشم؟ چنین سوالاتی طبعاً از طرف یهودی‌های اسرائیلی می‌اومد که از دوره کودکستان یاد گرفتن که یهودیت ستاره درخشانی در تاریخ بشریته. کودکای اسرائیلی معمولاً دوره 12 ساله تحصیلی رو بدون دریافت هر تصویر روشنی از فرایندهای تاریخی جهان به پایان میبرن و اونا تقریباً هیچ چیزی راجع به چین، هند یا آفریقا یاد نمیگیرن. و خب انسانی که با چنین تاریخی تغذیه بشه به سختی میتونه با این اندیشه واقعی که یهودیت تأثیر بسیار کمی بر کلیت دنیا داره کنار بیاد. بله، حقیقت اینه که یهودیت تنها نقش ناچیزی در تاریخ نوع بشر داشته. یهودیت در تفاوت با مسیحیت، اسلام و آیین بودا همیشه یه آیین قبیله‌ای بوده و صرفاً بر سرنوشت یه ملت کوچیک و یه سرزمین کوچیک تمرکز کرده و علاقه کمی هم به سرنوشت تمام انسان‌ها و کشورهای دیگه داشته. در ادامه درسته که یهودیت بنیاد مسیحیت رو گذاشت و بر شکلگیری اسلام تأثیر گذاشت. اما خوب و بد ادیان مسیحیت و اسلام به خود اونها مربوط میشه، نه به یهودیت. نقش یهودیت در تاریخ بشر تا حدودی شبیه به نقش مادر فروید در تاریخ نوینه. فروید خوب یا بد تأثیر عظیمی بر علم، فرهنگ، هنر و خرد عامیانه غرب نوین گذاشت. درسته که بدون وجود مادر فروید، فرویدی وجود نداشت. اما برای نوشتن تاریخ نوین غرب کسی انتظار نداره تا یه فصل کامل درباره مادر فروید نوشته بشه. به همین شکل بدون وجود یهودیت مسیحیتی هم وجود نداشت. اما لزومی نداره تو برای نوشتن تاریخ جهان اهمیت زیادی به یهودیت بدیم. اصلا به طور کل ما نمیتونیم تمام فضیلت‌های اخلاقی رو به پیدایش ادیان ابراهیمی نسبت بدیم فقط. قبایل شکارگر خوراکجوی دوران سنگی 1000 سال قبل از ابراهیم دارای نظامی از قواعد اخلاقی بودند. وقتی اولین مهاجرین اروپایی در اواخر قرن 18 به استرالیا رسیدن، با برخی قبایل بومی برخوردن که بدون اینکه چیزی راجع به ادیان ابراهیمی بدونن، جهانبینی اخلاقی پیشرفته‌ای داشتن. خیلی سخته که بشه گفت استعمارگرای مسیحی که وحشیانه بومی‌ها رو غارت می‌کردن، معیارهای اخلاقی برتری نسبت به همون بومی‌ها داشتن. در حال حاضر محققین میدونن که اخلاق در واقع ریشه های عمیق تکاملی داره که قدمتشون به میلیون ها سال قبل میرسه. تمام پستاندارای اجتماعی مثل گورکا، دلفین‌ها و میمون‌ها در درون خودشون دارای رمزهای اخلاقی هن که در مسیر تکامل شکل گرفته تا همکاری گروهی رو بهتر کنه. برای مثال وقتی طول گورکا با هم بازی میکنن، از مقررات بازی عادلانه پیروی میکنن. اگه یه توله همبازی خودشو محکم گاز بگیره یا بعد از اینکه همبازیش به علامت تسلیم به پشت روی زمین خوابیده اونو گاز بگیره، بقیه توله های گروه دیگه باش بازی نمی کنن چون اون توله اخلاق رو رعایت نکرده. یا در گروه شامپانزه ها از اعضای قوی تر گروه انتظار میره تا به حق مالکیت اعضای ضعیف تر احترام بذارن. اگه یه شامپانزه ماده جوون موز پیدا کنه، حتی نر آلفا معمولاً از دزدیدن اون موز برای خودش اجتناب میکنه و اگه نر آلفا این قانون اخلاقی رو زیر پا بذاره، جایگاه خودش از دست میده. یا در بین میمون‌ها، اونا نه تنها از ضعف اعضای ضعیف‌تر گروه سوء استفاده نمیکنن، بلکه داوطلبانه بهشون کمک میکنن. یه مورد باز هم تاثیرگذارتر در جنگل‌های ساحل آج اتفاق افتاد. وقتی یه بچه شامپانزه خیلی جوون به نام اسکار مادرشو از دست داد، هیچ کدوم از ماده های دیگه حاضر نشدن مسئولیتشو بپذیرن و ازش مراقبت کنن، چون درگیر مراقبت از بچه های خودشون بودن. اسکار یواش یواش وزن کم کرد و سلامتی و شور زندگیشو از دست داد. اما وقتی همه امیدها از بین رفته بود، نر آلفای گروه اونو به عنوان فرزند خودش پذیرفت و مواظب بود که اسکار خوب غذا بخوره و حتی اسکار رو روی پشتش میذاشت و به این ورانور میبرد. در این خصوص که چه چیزی این رهبر پیر و جدی رو وامی داشت تا سرپرستی کودک یتیم رو بر عهده بگیره میشه بحث کرد. اما ظاهراً در وجود میمونهای رهبر تمایلی برای کمک به بینوایان، نیازمندان و یتیمها شکل گرفته. اونم صدها سال قبل‌تر از اینکه کتاب مقدس به یهودیای باستان بگه که نباید با کودکای یتیم بدرفتاری بشه. اصلا خیلی از قوانین کتاب مقدس از قوانین رایج در بین النهرین، مصر و کنعان در صدها و حتی هزاران سال قبل از استقرار پادشاهی یهودی نسخه برداری شده. کنفوسیوس و بودا خیلی قبل‌تر از عیسی دستورالعمل‌های اخلاقی جهانی تنظیم کردند بدون اون که چیزی از سرزمین کنعان یا پیامبرا بدونن. در زمانی که یهودیت هنوز درباره قربانی کردن حیوانات فرمان می‌داد، بودا و مهاویرا پیروان خودشون رو به دوری از آسیب رسوندن نه فقط به انسان‌ها، بلکه همچنین به هر موجود دارای احساس از جمله حشرات و حیوانات فرا می‌خوندن. بنابراین مطلقاً هیچ دلیلی وجود نداره تا لزوماً فقط به یهودیت و ادیان دیگه افتخار آفریننده اخلاق جهانی رو بدیم. حالا در مورد یکتاپرستی چطور؟ آیا یهودیت حداقل برای پیشگام بودن در باور به خدای یگانه شایسته دریافت جایزه هست؟ با توجه به اینکه اولین سند آشکار برای یکتاپرستی از انقلاب دینی فرعون آخناتون در حوالی 1350 قبل از میلاد میاد، میشه حتی به این ادعا هم با دیده تردید نگاه کرد. بیایم جلوتر و به مسیحیت نگاه کنیم. آیا مسیحیای اشغالگری که پدر سرخپوستا رو درآوردن از قبایل سرخپوست بومی آمریکایی کافر اخلاقی تر بودن؟ خود داروین یه مسیحی بود و حتی دوران تحصیلش در کمبریج رو به قصد کشیش شدن در کلیسای انگلیس شروع کرد که ما هم داستان زندگی داروین رو تو پادکست رخ مفصل روایت کردیم. حالا آیا این به این معنیه که نظریه تکامل یه نظریه مسیحیه؟ قطعا نه. تازه خلاف باورهای مسیحیت هم بود. اگه بخوایم این بحث رو با همون مثال یهودیت به پایان ببریم، باید بگیم که به طور خلاصه اگرچه تأکید یهودیت بر آموزش شاید کمک مهمی در موفقیت‌های استثنایی دانشمندان یهودی کرده، اما انقلاب علمی یه پروژه یهودی نبود و یهودیانی مثل انیشتین و هابر و فروید زمانی تو این پروژه راه پیدا کردند که اتفاقا دانشکده‌های سنتی یهودی ارتودکس رو ترک کردند و به دانشگاه‌های علمی پیوستند. نشون به اون نشون که در بین سال‌های 1905 تا 1933 که 10 نفر از یهودیان غیر روحانی آلمان برنده جایزه نوبل شدن، طی همین دوره هیچ یهودی ارتودکس مذهبی افراطی هیچ جایزه ای نبرد. اینم از درس 12 به نام تواضع. و اما درس 13 کتاب در مورد خالق هستی صحبت میکنه. عنوانش هست خدا و در کنار عنوان هم نوشته شده که از نام خدا بیهوده استفاده نکن. یا بهتر بگیم از نام خدا سوء استفاده نکن. بعضی وقتا وقتی مردم درباره خدا صحبت میکنن به یه معمای بزرگ و بسیار متأثر کننده ای فکر میکنن که ما درباره اون مطلقاً هیچ چیز نمیدونیم. حالا یه عده دیگه از مردم خدا رو وجودی سختگیر و قانونگذار تصور میکنن که اتفاقاً ما دربارهش خیلی هم میدونیم. از نظر اونا دقیقاً مشخصه که خدا درباره خوراک، پوشاک، سیاست چطوری فکر میکنه؟ و اونا به خدای آسمانی عصبانی استناد میکنن تا صدها قانون و حکم زمینی رو توجیه کنن. بعضی از مردم میگن خدا دوست نداره که ما الکل مصرف کنیم. در حالی که بعضی دیگه میگن که اتفاقا خدا در مورد نوشیدن شراب در هر جمعه شب یا شنبه صبح نظر مثبتی داره. انسان ها کتابخونه های کاملی از کتاب هایی دارن که توشون با جزئیات و در نهایت دقت توضیح داده شده که خدا چی میخواد و چی نمیخواد. این قطعا درسته که اعتقاد به خدایان برای برقراری نظم اجتماعی اهمیت حیاتی داشته و پیامدهای مثبتی هم به بار آورده و در واقع همون ادیانی که در گروهی نفرت و تعصب ایجاد میکنن در گروه دیگه ای عشق و شفقت به وجود آوردن. ولی در هر صورت ما هرگز نباید از نام خدا برای توجیه منافع سیاسی، آرزوهای اقتصادی یا کینه‌توزی‌های شخصی استفاده کنیم. اگرچه خدایان میتونن به ما الهام بدن که مهربانانه و با اخلاق عمل کنیم، اما ایمان مذهبی شرط ضروری برای رفتار اخلاقی نیست. این اندیشه که ما برای اخلاقی عمل کردن نیاز به یه نیروی ماورا و طبیعی داریم، اینطور فرض میکنه که اخلاق امری غیر طبیعیه. اما چرا؟ اتفاقا اخلاق امر طبیعیه و از طبیعت به ما رسیده. تمام پستانداران اجتماعی از شامپانزه ها گرفته تا موش ها دارای کدهای اخلاقی تو وجود خودشونن که این کدها چیزهایی مثل دزدی و قتل رو محدود میکنن. اخلاق در بین تمام جوامع انسانی وجود داره صرف نظر از اینکه اون جوامع به چه خدایی باور دارن. یه باور قوی به خدایی مهربان میتونه به گروهی از مردم کمک کنه که مهربانانه و با اخلاق رفتار کنن و عصبانیتشون رو کنترل کنن و چنین باورهای دینی کمک عظیمی در جهت برقراری صلح و آرامش در دنیا میکنه. اما متاسفانه باور دینی برای یه عده دیگه عملاً عاملی بوده تا عصبانیتشون رو توجیه کنن، به خصوص اگه کسی جرأت کنه به خدای اونها نقدی وارد کنه یا خواسته های مذهبیشون رو انجام نده. پس ارزش خدای قانونگذار نهایتاً در گرو رفتار پیروانشه و اگه پیروان خدایی درست عمل کنند دیگه مهم نیست که چه باوری دارن. به همین شکل ارزش آیین‌های دینی و اماکن مقدس بستگی به نوع احساسات و رفتاری داره که در انسان‌ها ایجاد می‌کنن. اگه رفتن به زیارتگاه ها به مردم حس صلح و آرامش میده مثبته. اما اگه این اماکن مقدس خاص موجب خشونت و درگیری بشن، نه، انسان هیچ احتیاجی بهش نداره. اینم از موضوع درس 13 با عنوان خدا. درس 14 کتاب به موضوع سکولاریسم میپردازه. رهبران دینی پیروان خودشون رو اغلب در برابر یه انتخاب یا هستی یا نیستی قرار میدن. یا مسیحی هستی یا نیستی. و اگه مسیحی هستی باید تمام عقاید دیگران رو رد کنی. اما سکولارها برخلاف اون با ترکیبی از هویت‌های متعدد احساس راحتی میکنن. تا جایی که به سکولاریسم مربوط میشه، شما میتونید مسلمون باشید، الله رو عبادت کنید، خوراک حلال بخورید و برای حج به مکه برید و در عین حال یک عضو خوب جامعه سکولار هم باشید، به شرط اینکه به کدهای اخلاقی جامعه سکولار وفادار باشید. این کدهای اخلاقی که در حقیقت توسط میلیون‌ها مسلمان، مسیحی و هندو و همچنین سکولار پذیرفته شده، این 5 موردن: حقیقت، شفقت، آزادی، شجاعت و مسئولیت، که هر کدوم رو خیلی کوتاه بررسی میکنیم. مهمترین تعهد سکولار معطوف به حقیقته که بر پایه مشاهده و مدرک استواره، نه اعتقاد محض. سکولارها سعی میکنن حقیقت رو با باور اشتباه نگیرن. به علاوه، سکولارها هیچ گروه، شخص یا کتابی رو به عنوان تنها پاسدارنده ی حقیقت تقدیس نمیکنن. اما هر جایی که نشونی از حقیقت پیدا کنن بهش احترام میذارن. این تعهد در قبال حقیقت زمینه ایه برای علم جدید که بشر رو قادر ساخته تا اتم رو بشکافه، ژنوم رو رمزگشایی کنه، تحولات حیات رو بشناسه و از خود تاریخ بشر سر در بیاره. یه تعهد مهم دیگه سکولارها شفقت و مهربانیه. سکولارها به این دلیل از قتل و کشتن امتناع نمی‌کنن که کتاب مقدس اونا رو نهی می‌کنه، بلکه برای اینکه کشتن باعث رنج موجودات دارای احساس میشه ازش امتناع می‌کنن. اونچه که به ویژه عمیقاً نگران کننده و خطرناکه اینه که انسان‌هایی که از کشتن پرهیز می‌کنن فقط به این دلیل که خدا چنین حکمی می‌کنه کسی رو نمی‌کشن. انگیزه چنین افرادی اطاعت، نه شفقت. پس اگه روزی به این نتیجه برسن که خدا حکم کرده باید بکشی، اونا چه کار میکنن؟ و اگه این برداشت غلط اونا از مذهبشون باشه چی؟ اینم از این. سومین کد اخلاقی و تعهد سکولار آزادیه. سکولارها گالیله رو ستایش میکنن چون آزاده بود و جرأت به خرج داد و خرافه یک زمین بی حرکت در مرکز کائنات رو زیر سوال برد. سکولارها هجوم توده های مردم معمولی در سال 1789 به زندان باستیل رو پاس می دارن برای اینکه اونا آزادی رو انتخاب کردن و باعث سرنگونی رژیم مستبد لویی 16 شدن. و سکولارها برای روزا پارک، سیاه پوستی که شجاعانه بر صندلی اتوبوسی نشست که تنها برای مسافرین سفید پوست در نظر گرفته شده بود، احترام زیادی قائلن و ستایشش می کنن، چون روزا فقط آزادی رو ستایش میکرد و بس. مبارزه علیه تعصبات و رژیم‌های سرکوبگر شجاعت میخواد. شجاعت 4 کد اخلاقی سکولار. درسته که مبارزه کردن شجاعت میخواد، اما پذیرش نادانی خودمون و به جون خریدن مخاطره رویارویی با ناشناخته ها هم نیازمند شجاعته. بزنونم شجاعتی بیشتر. آموزه سکولار به ما یاد میده که اگه نمیدونیم نباید از اعتراف به نادانی خودمون ترس داشته باشیم و باید بریم و جستجو کنیم. در حقیقت تاریخ نوین نشون داده جامعه‌ای که شهرونداش شهامت اون رو دارن که به نادانی خودشون اعتراف کنن و با سوالات دشوار روبرو بشن، در مقایسه با جوامعی که اعضاش مقیدن تا بیچون و چرا فقط یک پاسخ رو بپذیرن، معمولاً کامیابتر و صلح‌جوترن و البته پیشرفته‌تر. و در نهایت 5 کد اخلاقی سکولار مسئولیت. سکولارها در قبال معضلات بشر احساس مسئولیت می‌کنند و معتقدند اگه دنیا رو نکبت بگیره، این وظیفه ماست که دنبال راه حل ها باشیم. ما باید در قبال جرائم، نسل کشی ها، تخریب زیست محیطی و خطاهای مدرنیته کاملا حساس باشیم و احساس مسئولیت کنیم. بخش سوم کتاب اینجا به پایان میرسه و از درس 15 به بعد بخش چهارم کتاب به نام حقیقت شروع میشه. به طور کل بخش چهارم این سوال رو مطرح میکنه که آیا انسان خردمند قادره تا به جهانی که درست کرده معنا ببخشه؟ یه موسیقی گوش بدیم و بریم برای بحث درباره این موضوع چالشی. شما کمتر از آنچه که گمان می‌کنید می‌دانید. این جمله توضیح کوتاه درس 15مه. عنوان درس 15م نادانیه و در کنارش هم نوشته شده شما کمتر از آنچه که گمان می‌کنید می‌دانید. اندیشه لیبرال طی چند سده اخیر اعتماد زیادی به فردیت عقلانی انسان به وجود آورده و همه چیز رو حول محور انسان تعریف کرد. در اندیشه لیبرال، دموکراسی بر این عقیده که رأی دهنده بهتر از هر کسی میدونه بنا شده. کاپیتالیسم بازار آزاد اعتقاد داره که همیشه حق با مشتریه و آموزش لیبرال به دانش آموزا یاد میده که خودشون فکر کنن و بیاندیشن. اما یک چنین اعتماد زیادی به فردیت عقلانی اشتباهه. چرا که اقتصاددانها و روانشناسا خاطر نشون کردن که اکثر تصمیمات انسانی بر پایه واکنش‌های عاطفی و شهودی صورت می‌گیره، نه تجربه و تحلیل منطقی. و از اونجا که عواطف و واکنش‌های شهودی ما احتمالاً با زندگی در دوران سنگی متناسبه، متأسفانه با زندگی عصر کنونی سازگاری زیادی نداره. مضافه بر این، اون چه که انسان خردمند رو برتر از تمامی حیوانات دیگه کرده و اونو به ارباب سیاره بدل کرده، نه عقلانیت فردی بلکه قابلیت بی‌نظیر فکر کردن با هم در گروه‌های گسترده بوده. ابداع یه ابزار، حل یه مناقشه یا درمان یه بیماری از ابتدای کار گروهی بوده. همین الانش هم هیچ فردی همه چیز رو راجع به ساختن یه کلیسا یا بمب اتم یا یه هواپیما نمیدونه. انسان‌ها شناخت ناچیزی درباره دنیا دارند و به موازات پیشرفت تاریخ شناخت اونها کمتر و کمتر هم شده. یه شکارگر خوراکجوی دوران سنگی میدونست چطور باید لباس خودشو بدوزه، آتیش روشن کنه، خرگوش شکار کنه و از شیر فرار کنه. ما فکر می‌کنیم که امروزه ما خیلی بیشتر از اون فرد میدونیم، اما در واقع خیلی کمتر میدونیم. ما تقریباً برای رفع نیازهای خودمون به تخصص بقیه تکیه میکنیم. توی آزمایش تحقیرآمیز از یه سری از افراد خواسته شد تا تخمین بزنن که تا چه حد کارکرد یک زیپ معمولی رو میدونن. یه زیپ معمولی. اکثرا هم با اطمینان پاسخ دادن که بله، این که چیزی نیست، میدونیم. و خب همشون هم از زیپ استفاده کرده بودن دیگه. ولی بعدش که ازشون خواسته شد همه مراحل کارکرد زیپ رو توضیح بدن، اکثرا چیزی نمیدونستن. این چیزیه که بهش میگن توهم دانایی. ما با اینکه به طور فردی خیلی کم میدونیم، فکر میکنیم که زیاد میدونیم، چون دانسته هایی که در ذهن دیگران هست رو متعلق به خودمون میدونیم. با همین توهم دانایی، کسایی که تقریبا هیچ چیزی راجع به شرایط اقلیمی و زیست شناسی نمیدونن، در مورد سیاست های مربوط به تغییرات اقلیمی اظهار نظر میکنن، و یا کسایی درباره راه حل‌های سیاسی در عراق و اوکراین موضع‌گیری می‌کنن و نظرهای تند و تیز میدن که حتی نمیتونن جای این کشورها رو رو نقشه نشون بدن. اکثر نظرات ما توسط افکار گروهی مشترک شکل میگیره، نه عقلانیت فردی، و ما به واسطه وفاداری گروهی بر این نظرات پافشاری می‌کنیم. پس با این حساب اگه ما نتونیم دنیا رو درک کنیم، پس چطور میتونیم درست رو از غلط و عدالت رو از بی‌عدالتی تشخیص بدیم؟ برای اینکه بهتر درک کنیم که عدالت و بی‌عدالتی به طور کل چه تعریفی داره، باید بریم به درس 16 به نام عدالت و اونجا مفصل‌تر راجع بهش بحث کنیم. متاسفانه یه ویژگی ذاتی دنیای نوین اینه که روابط علت و معلولی در دنیا بسیار متنوع و پیچیده شده. تعریف عدالت و اخلاق هم به همین صورت پیچیده تر شده. هراری اینجا یه مثالی میزنه که موضوع بهتر جا بیفته. هراری میگه من میتونم در خونم در صلح زندگی کنم و کوچکترین کاری برای آسیب رسوندن به دیگرانم انجام ندم، ولی در عین حال به خاطر اینکه خانواده یهودی دارم از نگاه فعالین چپگرا به طور کامل در ایجاد ناملایمتی که توسط سربازای اسرائیلی و ساکنین اشغالگر بر ساحل غربی رود اردن بر مردم اونجا تحمیل میشه شریک باشم و گناهکار شناخته بشم. یا از نظر سوسیالیستا زندگی راحتی که من دارم بر پایه رنج و زحمت کودکای کاری که در جهان سوم دارن کار میکنن و تو کارخونه ها ازشون بیگاری میگیرن بنا شده. سوسیالیستا میگن اون بچه‌ها با سخت‌ترین شرایط تولید میکنن و تو داری راحت مصرف میکنی و به فکر این که چیزی که مصرف میکنی چطور تولید شده هم نیستی. حتی خوراکی که من تو خونم دارم میخورم میتونه مورد نقد مدافعای حقوق حیوانات باشه. اونا به من یادآوری میکنن که خوراک و غذای روزانه من با یکی از مخوف‌ترین جنایات تاریخ در هم تنیده شده و میلیاردها حیوان تو دامداری‌ها توی نظام وحشیانه استثمار میشن که در نهایت من بتونم یه استیک یا مرغ یا هر گوشت دیگه ای رو بخورم. حالا با این تفاصیل آیا من واقعاً سزاوار تمام این سرزنش ها هستم؟ پاسخ روشنی وجود نداره. از اونجا که من به واسطه ی وجودم به یه شبکه ی حیرت انگیز ارتباطات اقتصادی و سیاسی وابسته ام و نظر به اینکه روابط علت و معلولی جهانی بسیار در هم پیچیده شدن، من از پس ساده ترین پاسخها، مثلا اینکه غذای من از کجا میاد یا چه کسی کفشای منو ساخته، بر نمیام. زمانی هم وجود نداره، وقتی هم وجود نداره که بخوام به همه این مسائل ورود کنم. سالها تحقیق لازمه که مثلا من پی ببرم که آیا دولتی که من بهش رأی دادم به طور محرمانه به دیکتاتور فلان کشور در اونور کره زمین داره اسلحه میفروشه یا نه. و خب در همین زمانی که من میخوام روی این موضوع تمرکز کنم، زمان بذارم، از پی بردن به حقایق مهم دیگه ای مثل سرنوشت مرغ‌هایی که من تخمشون رو برای شام میخورم غافل میشم. به همه اینا که نمیتونم با جزئیات وارد بشم، وقتشو ندارم. نظام اجتماعی طوری ساخته شده که کسایی که در اون هیچ تلاشی برای دونستن نمیکنن میتونن در یک بیخبری سعادتمند به سر ببرن و اونها که برای دونستن تلاش میکنن به سختی حقیقت رو کشف کنن. خیلی جالبه نه؟ نظام اجتماعی طوری ساخته شده که کسایی که در اون هیچ تلاشی برای دونستن نمیکنن میتونن در یک بیخبری سعادتمند به سر ببرن و اونها که برای دونستن تلاش میکنن به سختی حقیقت رو کشف کنن. درک حقیقت و درک کار اخلاقی و عادلانه تو خیلی از موضوعات کار بسیار پیچیده ایه. به یه مثال دیگه توجه کنید. فرض کنید که من مبلغ 10,000 دلار برای سهام یه شرکت بزرگ پتروشیمی سرمایه گذاری میکنم و سود خوبی هم میگیرم. سود این شرکت پتروشیمی بالاست، ولی این شرکت زباله های سمیشو میریزه تو رودخونه بغلی و در ادامه هم از ثروتش استفاده میکنه، کلی پول وکیل و رشوه و این چیزا رو میده تا محیط زیست بهش گیر نده. حالا در این صورت آیا من برای این سرمایه گذاری که کردم گناهکارم؟ اصلا من وظیفه دارم که برم تمام فعالیت‌های شرکت رو رصد کنم ببینم اخلاقی هستن یا نه؟ انسان‌ها در تلاش برای درک و قضاوت در مورد ابهامات اخلاقی در این سطح اغلب به یکی از 4 روشی که الان می‌خوایم بگیم مراجعه می‌کنن که خب 4 تاشون هم باطله. اولین روش تنزل دادن مشکله. مثلا درک جنگ داخلی سوریه انگار دعوای 2 آدمه که یکیشون بده و یکیشون خوبه. بعضی آدما بدون اینکه هیچ شناخت تاریخی داشته باشن یک دلیل رو انتخاب میکنن و به خاطر همون یه دلیل به یه طرف میگن آدم خوبه و به طرف دیگه میگن آدم بده. تنزل مشکل. روش دوم تمرکز کردن روی یه داستان انسانی تأثیرانگیزه. تجربه نشون داده که اگه کسی بخواد با روش‌های آماری و داده‌های دقیق مردم رو نسبت به پیچیدگی مشکل آگاه کنه، آدم‌ها خیلی بهش توجهی نمی‌کنن. اما در عوض یه داستان شخصی درباره سرنوشت یه کودک اشک به چشم میاره و اطمینان اخلاقی کاذب ایجاد می‌کنه. توی آزمایش جالب از مردم خواسته شد تا برای یه دختر 7 ساله به اسم روکیا از یه کشور آفریقایی کمک مالی اهدا کنن. داستان سوزناک زندگی این دختر افراد زیادی رو تحت تأثیر قرار داد و روکیا راه خودش رو به قلب و کیف پول مردم باز کرد. اما وقتی محققین علاوه بر داستان شخصی روکیا آماری هم درباره مشکلات گسترده‌تر فقر در آفریقا ارائه کردن، ناگهان اشتیاق مخاطبین برای کمک فروکش کرد و دیگه کسی حوصله این حرفا رو نداشت و کمک‌ها کم شد. این همون تمرکز کردن روی یه داستان انسانی تأثیرانگیز. روش سوم پیدا کردن نظریات توطئه‌گرانه است. مثلا درک این که اقتصاد جهانی واقعاً چطور عمل می‌کنه خیلی پیچیده و دشواره، خیلی زیاد. ولی به جاش خیلی راحته که تصور کنیم 20 نفر میلیاردر یهودی در پشت صحنه اقتصاد جهانی نشستن و دارن بر اقتصاد و رسانه حاکمیت میکنن. درباره این توهم‌های توطئه در اپیزود خلاصه کتاب توهم توطئه در ایران از پادکست رپاب مفصل صحبت کردیم. روش چهارم هم اعتماد به نوعی نظریه مکتب یا رئیسیه که مدعی عالم بر همه چیزه. مثلا میگه من فلانی رو قبول دارم و هرچی اون بگه درسته، یا فلان مذهب رو قبول دارم و چون روحانی فلان مذهب گفته درسته. خب با وجود توضیحات این چهار تا روش پس چیکار باید کرد؟ آیا انسان برای درک حقیقت و جستجوی عدالت که گفتیم خیلی هم سخته با شکست مواجه شده؟ آیا رسماً وارد عصر پسا حقیقت شدیم؟ در درس 17 به نام پسا حقیقت بحث درباره این موضوع ادامه پیدا میکنه. متاسفانه عصر جدیدی که تو اون زندگی میکنیم یه دوران وحشت انگیز پسا حقیقته که انسانها در اون توسط دروغها و افسانه ها احاطه شدن. اما اگه این عصر پسا حقیقته، پس دقیقاً چه زمانی دوران خوش حقیقت بوده؟ سالهای دهه 1980 یا دهه 1930؟ و اصلا چه چیزی موجب گذار ما به عصر پسا حقیقت شد؟ اینترنت، رسانه‌های اجتماعی یا ظهور پوتین و ترامپ؟ یه نگاه کنجکاوانه به تاریخ نشون میده که تبلیغات و اطلاعات انحرافی پدیده‌های جدیدی نیستن و حتی عرف انکار ملت‌ها و ساختن کشورهای جعلی هم ریشه‌های عمیقی دارن. ارتش ژاپن سال 1931 با توجیهات مسخره‌ای به چین حمله کرد و در خاک چین کشور جعلی به نام مانچوکوئو رو تشکیل داد. این کشور تا بعد از جنگ جهانی دوم هم وجود داشت. خود چین هم مدت طولانیه که وجود تبت رو به عنوان یک کشور مستقل انکار کرده. و ده ها مثال دیگه. یه شعار صهیونیستی معروف هست که خبر از بازگشت مردمی بدون سرزمین که یهودیا باشن به سرزمینی بدون مردم که منظور سرزمین فلسطینه میده و به همین راحتی وجود مردم محلی عرب در سرزمین فلسطین رو به کل انکار میکنه. در سال 1969 نخست وزیر وقت اسرائیل اعلام کرد اصلا چیزی به اسم مردم فلسطین وجود نداره و هرگز هم وجود نداشته. تمامی این مثال‌ها در کنار هم نشون میده که انسان‌ها در حقیقت همواره در عصر پسا حقیقت زندگی کردن و انسان خردمند اصلا یه گونه پسا حقیقته که قدرتش بستگی به آفرینش و باور به افسانه ها داره. مثلا ما هیچ شواهد علمی در دست نداریم که در شروع آفرینش به قول کتاب مقدس حوا توسط یک مار اخفال شده، یا اینکه ارواح کفار بعد از مرگ در جهنم میسوزن، یا اینکه خدا دوست نداره که یک کشیش ازدواج کنه. اما میلیاردها انسان طی هزاران سال به این داستانا باور داشتن. وقتی فقط 1000 نفر یه داستان ساختگی رو به مدت فقط یک ماه باور کنن، اون داستان یه خبر جعلی میشه. ولی وقتی 1 میلیارد نفر به مدت 1000 سال به اون اعتقاد پیدا کنن، اون داستان یه دین و آیین میشه و به ما توصیه میشه که نام اخبار جعلی رو روشون نذاریم تا احساسات مؤمنین رو جریحه دار نکنیم. نویسنده میگه توجه داشته باشید که من منکر کارایی و حسنیت دین نیستم، بلکه برعکس، آیین‌های دینی با متحد کردن مردم امکان همکاری گسترده انسانی رو ممکن میکنن و به اونها الهام میدن تا بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها و پل‌ها و البته ارتش‌ها و زندان‌ها رو بسازن. طی سده‌های اخیر هر ملتی اسطوره ملی خاص خودش رو آفریده و جنبش‌هایی مثل کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم آیین‌های قوی رو برای خودشون ساختن و بعضی از اونا اسطوره‌هاشون رو بر پایه دروغ نهادینه کردن. گفته میشه که جوزف گوبلز رهبر فاشیست تبلیغات نازی و شاید مجربترین نابغه رسانه‌ای عصر نوین روش تأثیرگذار خودش رو اینطور توصیف میکرد که اگه یه دروغ یه بار گفته بشه به عنوان یه دروغ باقی میمونه، اما اگه یه دروغ 1000 بار گفته بشه تبدیل به حقیقت میشه. منتها دوران امروز یه فرقی هم کرده. در اوایل دهه 1930 خبرنگاران و روشنفکران غربی اتحاد جماهیر شوروی رو به عنوان یه جامعه آرمانی ستایش می‌کردند، در حالی که همون زمان اوکراینی‌ها و شهروندهای دیگه شوروی در اثر قحطی‌های ساختگی که استالین تدارک دیده بود در ابعاد میلیونی تلف می‌شدند. اما در عصر فیسبوک و توییتر حداقل دیگه برای یه رژیم امکان پذیر نیست که میلیون ها نفر رو به قتل برسونه بدون اینکه دنیا از این اتفاق باخبر بشه. در دوران امروز وظیفه همه ماست که با صرف وقت و انرژی در حد توان خودمون تحقیق کنیم و پرده از تعصبات ذهنیمون برداریم و منابع اطلاعاتی خودمون رو بازبینی کنیم. همونطور که قبلا اشاره شد، ما به تنهایی نمیتونیم در مورد همه چیز تحقیق کنیم، اما درست به همین دلیل ملزمیم تا حداقل منابع اطلاعاتی مورد توجه خودمون رو به دقت انتخاب کنیم. میخواد روزنامه باشه، وبسایت باشه، شبکه تلویزیونی باشه و یا اشخاص و هر منبع دیگه. سعی کنید در رابطه با موضوعی که برای شما اهمیت خاصی داره به منابع علمی مناسب رجوع کنید. منظور از منابع علمی هم نوشته‌های پروفسورهای مؤسسات معتبر و مقالاتی هستند که در نشریات دانشگاهی شناخته شده مورد نقل و بررسی قرار گرفتن. علم محدودیت‌های آشکار خودشو داره و در گذشته هم مرتکب اشتباهات زیادی شده. ولی با این وجود جامعه علمی معتبرترین منبع دانش طی سده‌های اخیر بوده و هنوز هم هست. در ضمن نباید فراموش کنیم که موضوعات علمی رو با موضوعات علمی تخیلی قاطی نکنیم. آینده اون چیزی نیست که در فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینیم. این جمله‌ای که گفتم جمله ابتدایی درس 18 با عنوان درس علمی تخیلی. در ابتدای قرن 21 شاید مهمترین عرصه هنری هنر علمی تخیلی باشه. احتمالاً افراد بسیار کمی آخرین مقالات مربوط به مهندسی ژنتیک رو خوندن، اما در عوض فیلم‌هایی مثل ماتریکس و سریال‌های تلویزیونی مثل دنیای غرب دارن به درک مردم از مهمترین تحولات فنی، اجتماعی و اقتصادی زمان معاصر شکل میدن. شاید بدترین تأثیر آثار علمی تخیلی امروزی تمایل اونها به مخدوش کردن هوش و هوشیاری انسانه. در نتیجه اونا نگرانی بیش از حدی رو به جنگ بالقوه بین یه اقلیت برتر متشکل از ابرانسان‌های مجهز به الگوریتم‌ها و یه طبقه زیر دست فاقد قدرت که ما انسان‌های خردمند باشیم معطوف می‌کنن. در حقیقت فیلم‌های زیادی که به هوش مصنوعی می‌پردازن چنان از واقعیت‌های علمی جدا هستن که شاید بهتر بگیم در نگرش به آینده هوش مصنوعی کارل مارکس هنوز راهنمای بهتری نسبت به استیون اسپیلبرگ. یه موضوعی که آثار علمی تخیلی اونو با فراست بیشتری مورد کاوش قرار میدن، خطرهایی که در پشت استفاده از فناوری برای مسخ و کنترل انسانها قرار گرفته. فیلم ماتریکس جهانی رو ترسیم میکنه که تمام انسانها در اون در یک فضای مجازی زندانی هن و تمام تجربیاتشون توسط یه الگوریتم ارشد شکل میگیره. تو این سناریوها مردم از این میترسن که توی جعبه به دام بیفتن. اما نمیدونن که پیش از این در یک جعبه دیگه محبوس بودن که این جعبه همون مغز خودشونه. و این جعبه هم به نوع خودش درون یه جعبه بزرگتر محبوسه که اون جامعه با انبوهی از افسانه هاشه. بخش چهارم کتاب در اینجا به پایان میرسه و باید بریم ببینیم که کتاب در آخرین بخشش به نام ارتجاع که شامل 3 تا درسه قراره به ما چی بگه. در بخش پنجم موضوعات متفاوتی مطرح میشه. اینکه ما کی هستیم، در زندگی چه باید بکنیم، در آینده به کدوم مهارت‌ها نیازمندیم و به طور کل در یک عصر سردرگمی که در اون داستان‌های قدیمی فرو ریخته و هنوز داستان جدیدی که جای قدیمی‌ها رو بگیره ظهور نکرده، چطور باید زندگی کنیم؟ بریم سراغ بخش آخر کتاب 21 درس برای قرن 21.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
عنوان اولین درس بخش پنجم که میشه درس 19 آموزش. سوال اساسی تو این درس اینه که ما چطور میتونیم خودمون و فرزندای خودمون رو برای دنیایی پر از تحولات بی سابقه و ابهامات اساسی آماده کنیم. چطور میتونیم برای سال 2050 یا 2100 آماده بشیم؟ 1000 سال قبل مردم از آینده بی اطلاع بودن، اما با این وجود اعتقاد داشتن که ویژگی های پایه‌ای جامعه انسانی تغییری نمی کنه و برای همینم در 1000 سال پیش و مثلا در ابتدای قرن 11 والدین چینی به بچه های خودشون یاد می دادن که چطور برنج بکارن یا ابریشم ببافن و والدین پولدار هم به بچه هاشون یاد می دادن که چطور آثار کلاسیک کنفوسیوس رو بخونن، خطاطی کنن یا سوار بر اسب بجنگن. همه مردم هم مسلم می دونستن که این مهارت ها کماکان در 30-40 سال بعد به کار بچه هاشون میاد. الان هم ما می دونیم که اونا درست فکر می کردن. اما امروز وضعیت خیلی فرق کرده و ما اصلا نمی دونیم که دنیا در سال 2050 قراره چه شکلی باشه. ما نمیدونیم مردم چطوری زندگی خواهند کرد و روابط میان زن و مرد به چه صورت خواهد بود. احتمالاً بعضی از مردم عمر طولانی تری خواهند داشت و به لطف مهندسی ژنتیک و پیوند مستقیم مغز کامپیوتر بدن انسان احتمالاً در معرض انقلابی بی سابقه قرار خواهد گرفت و به احتمال قوی خیلی از چیزهایی که کودکان امروز یاد میگیرن در سال 2050 اصلا به کارشون نمیاد. از اونجا که ما هیچ شناختی از این جهان و بازار کار در سال 2050 نداریم و نمیدونیم چه شکلیه، پس به واقع نمیدونیم به چه مهارت‌های مشخصی هم نیاز خواهیم داشت. ممکنه ما تلاش زیادی برای آموزش برنامه‌نویسی C++ و یا آموزش زبان چینی به شاگردا و بچه‌های خودمون بکنیم، و بعدش متوجه بشیم که در سال 2050 هوش مصنوعی میتونه خیلی بهتر از انسان برنامه بنویسه و یه برنامه ترجمه جدید گوگل هم شما رو قادر میسازه که به هر زبونی که بخواید صحبت کنید و در حین مکالمه تمام زبانها در لحظه ترجمه بشه. خب پس ما این حساب ما باید چه چیز رو به بچه‌هامون یاد بدیم و خودمون برای آینده باید چی یاد بگیریم؟ اتفاقی که باید بیفته اینه که مدارس باید به طور جامع‌تر مهارت‌های فنی رو کمتر کنن و تاکید بیشتری بر مهارت‌های مختلف زندگی داشته باشن. مهمتر از همه توان مدیریت تغییرات، آموزش چیزهای جدید و حفظ تعادل ذهنی و روحی در شرایط ناشناخته را بیان آموزش بدن. از زمانهای قدیم زندگی به دو بخش مکمل هم تقسیم شده بود. یه دوره آموزش و به دنبال اونم یه دوره کار. تو بخش اول زندگی شما اطلاعات جمع می‌کردید، یه سری مهارت‌ها یاد می‌گرفتید و جهان بینیتون رو تدوین می‌کردید. حتی اگه کسی در 15 سالگی بیشتر وقت خودش رو به جای مدرسه در مزرعه برنج خانوادگی در روستاشون سپری می‌کرد، مهمترین کاری که انجام می‌داد یاد گرفتن بود. یاد گرفتن و آموختن اینکه چطور برنج بکاره، چطور با تاجران طماع برنج مذاکره کنه و چطور درگیری‌ها بر سر زمین و آب رو با روستایی‌های دیگه حل و فصل کنه. در بخش دوم زندگی، انسان‌ها به مهارت اندوخته خودشون تکیه می‌کردن تا زندگیشون رو تأمین کنن. منتها تغییر شتابنده و افزایش طول عمر در نیمه قرن 21 الگوی سنتی رو منسوخ خواهد کرد. زندگی دچار تجزیه میشه و میون دوره‌های مختلف زندگی پیوستگی بسیار کمتری به وجود میاد. شما تا یه مهارتی رو یاد میگیرید و میخواید که به کار ببریدش، اون مهارت منسوخ میشه. این موضوع با خودش سطح بالایی از استرس میاره، چون تغییر تقریبا همیشه استرس آفرینه و مردم بعد از سن معینی تمایلی به تغییر ندارن. چطور میشه در دنیایی زندگی کرد که در اون تردید و نامعلومی نه یه مشکل گذرا، بلکه آینده ما رو تشکیل میده؟ تازه معلمایی که میخوان به ما آموزش بدن که چطور در برابر این تغییرات واکنش نشون بدیم، خودشون معمولا فاقد انعطاف پذیری ذهنی برای ملزومات قرن 21، چرا که اونا خودشونم محصول نظام آموزشی کهنه ان. هراری میگه بهترین توصیه من به یه نوجوان 15 ساله توی مدرسه قدیمی جایی در مکزیک، هند یا آلاباما میتونه این باشه که به بزرگسالا زیاد اعتماد نکنید. اکثر بزرگسالا نیت خوبی دارن اما دنیا رو درک نمی‌کنن. در گذشته میشد به بزرگسالا اطمینان کرد چون اونا دنیا رو خوب میشناختن و دنیا هم به آرومی تغییر میکرد. اما وضعیت در قرن 21 متفاوته. به دلیل سرعت شتاب دهنده تغییرات نمیشه مشخص کرد که چیزی که بزرگسالا به شما میگن یه حکمت ازلیه یا یه تعصب کهنه. پس به چه چیز دیگه میشه اتکا کرد؟ شاید به فناوری. این قماریه که البته میتونه پر مخاطره هم باشه. فناوری میتونه کمک بزرگی باشه، اما اگر بر زندگی شما مسلط بشه، شما رو به گروگانی در دستور کارش بدل میکنه. شما باید بتونید بیش از پیش فناوری رو به خدمت بگیرید قبل از اینکه فناوری شما رو به خدمت بگیره. حتما شما هم آدمهایی که صبح تا شب سرشون تو گوشیشونه رو دیدید. آیا فکر میکنید که اونا بر فناوری تسلط دارن یا اینکه فناوری بر اونا تسلط داره؟ هراری در ادامه توصیهش ادامه میده که برای موفق شدن در چنین وظیفه دشواری لازم تلاش بسیار زیادی برای شناخت بهتر خودتون بکنید و پی ببرید که چه کسی هستید و از زندگی چی میخواید. قدیمی ترین توصیه در کتابها قطعا اینه که خود را بشناس. فیلسوفا و پیامبرا طی هزاران سال از مردم خواستن تا خودشونو بشناسن. اما این توصیه در قرن 21 بیش از هر زمان دیگه‌ای ضرورت پیدا کرده. چون امروز کوکاکولا، آمازون، فیسبوک و دولت‌ها همه برای هک کردن شما با هم مسابقه میدن. بحث سر هک کردن تلفن هوشمند، کامپیوتر و حساب بانکی شما نیست، بلکه هک کردن خود شما و برنامه ژنتیک شما اهمیت داره. احتمالاً شنیدید که ما در عصر هک کردن کامپیوترها زندگی می‌کنیم. اما این حتی نیمی از حقیقت هم نیست. ما به واقع در عصر هک کردن انسان‌ها زندگی می‌کنیم. انسان امروز بیش از گذشته باید از خودش بپرسه که من کیستم و معنای زندگی برای من چی میتونه باشه. درس 20 کتاب هم به همین موضوع اشاره میکنه و عنوان درس 20 معناست. انسان‌ها از مدت‌های مدیدی این سوال رو از خودشون پرسیدن: من کیستم؟ در زندگی چه باید بکنم؟ و معنای زندگی چیه؟ برای پاسخ به این سوالات هر نسلی نیاز به پاسخ‌های جدیدی داره، چون آنچه که میدونیم و نمیدونیم مدام داره تغییر میکنه. وقتی ما به دنبال معنای زندگی میگردیم، یه داستانی میخوایم که برای ما توضیح بده که حقیقت درباره چه چیزیه و نقش خاص من در نمایش کیهانی چیه. این نقش مشخص میکنه که من کیستم و به تمام تجربیات و انتخابهای من معنا میده. اگه من به نسخه از داستان چرخه حیات باور داشته باشم، به این معناست که من یه هویت ثابت و حقیقی دارم که وظایف من در زندگی رو این هویت است که تعیین میکنه. ادیان و ایدئولوژی ها به یه نمایش خطی کیهانی باور دارن که یه آغاز قطعی، یه میانه یه نچندان طولانی و یه پایان یک بار برای همیشه داره. اگه من به داستان اسلامی باور داشته باشم، در 5 بار نماز خوندن در روز، اهدای پول برای ساختمان یه مسجد جدید و مبارزه با کفر و بی ایمانی معنا پیدا می کنم. اون وقت حتی اکثر فعالیت‌های دنیوی من هم حاوی معنای کیهانی میشه. اونایی که به داستان صهیونیستی باور دارن، اینطور نتیجه میگیرن که رسالت زندگی من پیشبرد مصالح ملت یهوده. به این شکل که باید از خلوص زبان عبری دفاع کنم، در نبرد برای بازپسگیری سرزمین از دست رفته یهودی کوشا باشم، یا شاید در ایجاد و گسترش نسل جدیدی از کودکای وفادار اسرائیلی سهیم باشم. اگه من به داستان کمونیستی باور داشته باشم، چنین نتیجه گیری میکنم که رسالت زندگی من سرعت بخشیدن به انقلاب جهانی با نوشتن متون آتشین و سازماندهی اعتصابات علیه سرسپردگان نظام سرمایه است. وقتی به کلیت این داستانا نگاه میکنیم که تلاش میکنن هویت حقیقی منو تعیین کنن و به تمام اعمال من معنا ببخشن، به این نتیجه میرسیم که همه این مثالها ابعاد موضوع رو خیلی محدود در نظر گرفتن و باورشون شامل تمام نسل بشر نمیشه. بعضی داستانها مثل اغلب اسطوره های ناسیونالیستی و قبیله‌ای ابعاد بسیار محدودی دارن. صهیونیسم ماجرای حدود 0.2% از کل بشریت رو طی یک دوره زمانی بسیار ناچیز داره تقدیس میکنه. داستان صهیونیستی نمیتونه معنایی به امپراتوری های چینی، قبایل گینه نو و یا قرنهای بیشمار قبل از وجود موسی، ابراهیم و تکامل میمون ها بده. اگه معنای زندگی اون چیزیه که صهیونیست ها فکر میکنن، پس 98% دیگه مردم و میلیون ها آدمی که قبل از داستان یهود بودن ول معطلن. البته این نقد به بقیه داستان ها هم وارده. جنبش های ناسیونالیستی هم به همین اندازه تنگ نظرن. ناسیونالیسم سرب اهمیتی به وقایع دوره زمین شناسی ژوراستیک نمیده و ناسیونالیست های کره‌ای اعتقاد دارن که یک شبه جزیره کوچیک در ساحل شرقی آسیا تنها قسمتی از کهکشانه که در نقشه عظیم عالم اهمیت داره. بعیده که یه عضو قبیله ی گینه نو به صهیونیسم یا به ناسیونالیسم کره‌ای اعتقاد داشته باشه، چون این داستانا هیچ اهمیتی به گینه نو و مردمش نمیدن. ناسیونالیسم ما رو با حکایات قهرمانانه افسون میکنه. ناسیونالیسم با توصیف فجایع گذشته اشک به چشمای ما میاره و خشم ما رو با توضیح بی‌عدالتی هایی که کسان دیگه بر ملت ما روا داشتن مشتعل میکنه. ما به قدری جذب این حماسه ملی میشیم که هر اتفاقی که در دنیا میافته رو با تأثیراتش بر ملت خودمون میسنجیم و به فکر طرح این پرسش نمیافتیم که چه عاملی در وهله اول ملت ما رو تا به این حد مهم کرد. مگه ما با آدمای دیگه دنیا چه فرقی داریم؟ ما برای معنا دادن به زندگی باید بتونیم در دنیایی که زندگی میکنیم یه اثر خوب از خودمون به جا بذاریم و اگه نمیتونیم چیزی قابل لمس مثل شعر و کتاب از خودمون به جا بذاریم، شاید کافی باشه که فقط دنیا رو کمی بهتر کنیم. شما میتونید به کسی کمک کنید و اون کس هم متعاقباً به فرد دیگه‌ای کمک کنه و به این نحو شما در بهبود سراسری دنیا سهیم بشید. به همین سادگی. تمام داستان‌هایی که برای ما معنا و هویت ایجاد می‌کنن خیالی‌اند، هرچند که انسان نیاز داره تا اونها رو باور کنه. اما این باور کردن به واقع چطوری صورت می‌گیره؟ کشیشا و روحانیون مذهبی از همون هزاران سال پیش پاسخ رو کشف کرد. پاسخ تشریفاته. با اعمال تشریفات باورها زودتر و راحتتر پذیرفته میشن. مثلا کشیشا برای اینکه نشون بدن چطور میشه با مسیح پیوند خورد، تشریفاتی دارن که در اون کشیش در مراسم کلیسایی یه تیکه نون و یه لیوان شراب با خودش میاره و اعلام میکنه که اون نون گوشت مسیح و شراب خون مسیحه. اونم گوشت و خون واقعی و مؤمنین با خوردن و آشامیدن اونا با مسیح محشور میشن. در تشریفات مذهبی غذا هم میتونه از بار ارزشی غذایی خودش بسیار بالاتر بره و مفهومی معنوی به خودش بگیره. حالا میخواد تخم و مرغ عید پاک باشه که سمبل زندگی جدید و رستاخیز مسیح میشه، یا گیاهان تلخ و نون فطیر باشه که یهودیا باید در عید پسح بخورن تا بردگی خودشون در مصر و رهایی معجزه آسای خودشون رو به یاد بیارن. در انجام تشریفات شاید هیچ کس بهتر از کنفوسیوس اهمیت سیاسی این موضوع رو درک نکرد. کنفوسیوس رعایت اکید تشریفات رو به عنوان کلید هماهنگی اجتماعی و ثبات سیاسی مطرح کرد. آثار کلاسیک کنفوسیوسی مثل کتاب تشریفات و کتاب آیین معاشرت و تشریفات در جزئیات مفصلی تشریح میکنه که چه تشریفاتی باید در هر موقعیت دولتی استفاده بشه، تعداد کشتی‌هایی که برای مراسم باید استفاده بشه چقدر باشه، نوع ادوات موسیقی که باید نواخته باشه چی باشه، رنگ رداهایی که باید بافته بشه چه رنگی باشه و صدها موضوع جزئی و ریز دیگه. هر وقت چین دچار بحران میشد، آموزگاران کنفوسیوسی میومدن میگفتن که حتما مسئولین تشریفات رو درست ادا نکردن، وگرنه آیین ما که مولا درزش نمیره. حالا اگه شما جرأت کنید و این داستانها را زیر سوال ببرید، بلا فاصله سر شما نعره می کشن که شما شهدایی که در این راه کشته شدن و خونشون رو جریحه دار کردید. آیا واقعا جرأت می کنید بگید که اونا برای هیچ و پوچ مردن؟ آیا فکر می کنید که این قهرمانان احمق بودن؟ در ادامه، قسمتی از تشریفات هم در آیین‌های مختلف شامل فدیه میشه. فدیه را اگه بخوام خارج از کتاب به زبان ساده توضیح بدم، اینجوریه که فدیه در اینجا یعنی شما یه کار اشتباه یا یه گناهی میکنی ولی بعدش پول میدی و گناهت رو پاک میکنی. مثلا روزه نمیگیری ولی بعدش مثلا هزینهشو پرداخت میکنی، کفارهشو. تقریبا همچین چیزی. فدیه نه تنها باور شما رو به داستان تقویت میکنه، بلکه اغلب جایگزین تمام تعهدات شما در قبال داستانی که بهش باور دارید هم میشه. اغلب داستان‌های بزرگ بشری آرمان‌هایی رو مطرح می‌کنن که اکثر مردم هم نمی‌تونن همشون رو رعایت کنن. مثلا چه تعداد یهودی به 10 فرمان دقیقاً عمل کردن و هیچ وقت دروغ نگفتن یا طمع نکردن؟ یا چه تعداد از پیروان آیین بودا به مرحله از خودگذشتگی رسیدن؟ حالا مردم ناتوان از متحقق کردن آرمان‌ها به فدیه به عنوان راه حل روی میارن. ممکنه یه هندو در یه کلاهبرداری مالیاتی درگیر بشه، گهگاه با فاحشه‌ها رابطه برقرار کنه و با والدین مسن خودش هم بدرفتاری کنه. اما همین آدم خودشو متقاعد میکنه که فرد بسیار زاهدیه، چون که در عوض گناهانش برای ساختن یه معبد هندو پول زیادی داده. البته که فقط آیین‌ها و تشریفات آیینی نیست که اینطور انسان‌ها رو در بند میگیره. فاشیسم یا ناسیونالیسم هم همین کارو میکنه. فاشیسم همون ناسیونالیسمه که میخواد زندگی رو با انکار تمام هویت‌ها و تعهدات دیگه خیلی ساده تر کنه. اخیراً اختلافات زیادی در تفسیر مفهوم دقیق فاشیسم وجود داشته. مردم هر چیزی رو که دوست نداشته باشن بهش میگن فاشیست. ولی در واقع معنای اون چیه؟ به طور خلاصه اونجا که ناسیونالیسم به من یاد میده که ملت من یگانه است و من تعهد خاصی در قبال اون دارم، این همون ایده فاشیسمه که میگه ملت من برتر از همه است. هر دو میگن ملت من تنها چیز مهم در جهانه و من هرگز نباید اولویتی برای منافع گروه و ملت‌های دیگه قائل بشم. حتی اگه ملت من تصمیم گرفت که به هر دلیلی بره به میدون جنگ و میلیون‌ها نفر دیگر رو در یک کشور دور بخواد قتل عام کنه، من نباید هیچ تردیدی برای حمایت از ملتم به خودم راه بدم. در غیر این صورت من یه خائن پست هستم. مثلا سربازای بریتانیایی وقتی داشتن بومی‌های آفریقایی رو می‌کشتن، توجیه سفت و سخت ناسیونالیستی داشتن و اونایی که کشته می شدن هم شهید در راه دفاع از وطن بودن. در صورتی که هیچ آفریقایی حتی با تیرکمون هم به سمت انگلیس سنگ پرتاب نکرده بود. حوادث هولناک جنگ جهانی دوم و هولوکاست هم نشونه های پیامد های همین خط فکریه. متاسفانه وقتی مردم در مورد زیان های فاشیسم صحبت می کنن، اغلب حق مطلب رو ادا نمی کنن، چون مایلن فاشیسم رو به عنوان یه دیو ترسناک ترسیم کنن بدون اینکه بتونن توضیح بدن که چه چیزی درباره فاشیسم وجود داره که تا به این حد خطرناکه. بیایید از اون دوری کنیم و نه صرفاً از واژه فاشیسم. فاشیسم فقط متعلق به هیتلر نیست. اصلا شاید در این دنیایی که پر از درده، سوال بزرگی که در پیش روی انسان‌ها قرار داره این نیست که معنای زندگی چیه، بلکه سوال بزرگ اینه که چطور از درد زندگی رهایی پیدا کنیم؟ چون واقعی ترین چیز در دنیا درد و رنجه. هراری در آخرین درس کتاب به نام مراقبه سعی میکنه یه راهکاری برای برون رفت از این درد به خواننده هاش بده. در ابتدای این درس هراری میگه بعد از انتقاد از داستانها، ادیان و ایدئولوژیها، جا داره تا خودم هم در معرض انتقاد قرار بدم و توضیح بدم که چطور یک چنین فرد با این دیدگاهی که دنیا رو پر از درد میبینه هنوز میتونه صبحا بشاش از خواب بیدار بشه. روی میگه من در سن نوجوانی سرکش و بیقرار بودم. دنیا برام مفهومی نداشت و برای سوالات بزرگی که در زندگی داشتم پاسخی نداشتم. درک نمیکردم که چرا در دنیا و در زندگی خود من تا به این حد رنج وجود داره و نمیدونستم چه کاری دربارش میشه کرد. تمام اون اطلاعاتی که از محیط اطراف و از لابلای کتاب‌ها میگرفتم افسانه‌هایی بودن، مثل اسطوره‌هایی درباره خدایان آسمان‌ها، اسطوره‌های ناسیونالیستی درباره سرزمین مادری و رسالت تاریخی اون، اسطوره‌های عاشقانه درباره عشق و یا اسطوره‌های کاپیتالیستی درباره رشد اقتصادی و نقش خرید و مصرف در کامیابی. من به حد کافی درک می‌کردم که همه اینا میتونه افسانه باشه، اما نمی‌دونستم چطور به حقیقت برسم. بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم فکر می‌کردم که دانشگاه میتونه مکان خوبی برای پیدا کردن پاسخ‌ها باشه، اما سرخورده شدم. دنیای علمی منو به ابزار نیرومندی مجهز می‌کرد تا بتونم اسطوره‌هایی رو که بشر ایجاد کرده بود تجزیه تحلیل کنم، اما دانشگاه هم پاسخ قانع کننده‌ای برای سوالات بزرگ زندگی نداشت. تا اینکه بالاخره یکی از دوستای خوبم پیشنهاد کرد که سعی کنم تمام کتاب‌ها و بحث‌های روشنفکرانه رو برای چند روز بذارم کنار و خودم رو وقف یه آموزش مراقبه ویپاسانا کنم. ویپاسانا در زبان پالی هند باستان به معنی درون نگریه. اولش این پیشنهاد در نظرم یه چیز پوچ دنیای مدرن بود و از اونجا که من هیچ علاقه‌ای به شنیدن اسطوره‌های باز هم بیشتری نداشتم، این پیشنهاد رو رد کردم. اما در نهایت بعد یه سال در آوریل 2000 دوستم منو ترغیب کرد تا توی دوره 10 روزه مراقبه ویپاسانا شرکت کنم. قبلاً چیز زیادی درباره مراقبه نمیدونستم و فکر میکردم که باید شامل تمام انواع نظریه‌های عرفانی پیچیده باشه. برای همین وقتی دیدم که این آموزه تا چه حد میتونه عملی باشه شگفت‌زده شدم. استاد مراقبه از ما خواست تا 4 زانو بشینیم و با چشمای بسته بشینیم و تمام تمرکز خودمون رو بر نفسی که از سوراخ بینی هامون رفت و آمد میکنه قرار بدیم. استاد گفت هیچ کاری نکنید. سعی نکنید تنفس خودتون رو به هر شکل خاصی کنترل کنید. فقط واقعیت رو اونطور که هست در لحظه نظاره کنید. وقتی نفس وارد میشه، فقط متوجه این باشید که حالا نفس وارد میشه. وقتی نفس بیرون میاد، فقط متوجه باشید که الان داره نفس بیرون میاد. و وقتی تمرکز خودتون رو از دست میدید و ذهن شما شروع به پرسه زدن در میان خاطره ها و خیال ها و هوس ها میکنه، فقط متوجه باشید که الان ذهن من از نفس کشیدن من منحرف شده. همین چیز ساده، همین آموزش ساده، مهمترین چیزی بود که کسی تا اون زمان به من یاد داده بود. مردم معمولاً در مقابل سوالات بزرگ زندگی هیچ علاقه ای ندارن که بدونن چه زمانی نفسشون از سوراخ بینیشون داره وارد و خارج میشه. اونا مثلا میخوان بدونن که چه اتفاقی بعد از مرگ میفته. اما معنای زندگی این نیست که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته، بلکه اینه که چه اتفاقی قبل از مرگ میفته. اگه میخواید مرگ رو درک کنید، باید زندگی رو درک کنید. و اگه میخواید زندگی رو درک کنید، باید خودتون رو از درون درک کنید. طی سالها من فکر میکردم که بر زندگی خودم حاکمم و مدیرعامل شرکت شخصی خودمم و کنترل کاملی بر خودم و زندگیم دارم. اما تنها چند ساعت مراقبه کافی بود تا متوجه بشم که هیچ کنترلی رو خودم ندارم. در مراقبه دیگه من مدیرعامل نبودم، بلکه فقط یک دربان بودم. از من خواسته شده بود تا در مقابل دروازه بدن خودم، یعنی سوراخ‌های بینیم، بیستم و فقط ببینم که چه چیزی خارج و داخل میشه. این تجربه بود که چشمان من رو باز کرد. فکر میکنم اونچه که طی اون 10 روز با مشاهده احساسات درونیم درباره خودم و درباره انسانها به طور کلی یاد گرفتم، بیش از اون چیزی بود که در تمام طول زندگیم تا قبل از اون یاد گرفته بودم. مهمترین چیزی که به اون پی بردم این بود که عمیق‌ترین منبع رنج من در الگوهای ذهنی خود منه. وقتی من چیزی طلب میکنم و به دست نمیارم، ذهن من با تولید درد واکنش نشون میده. رنج یه شرط عینی در جهان خارج نیست، بلکه یک واکنش ذهنی تولید شده توسط ذهن خود منه. یاد گرفتن این حقیقت اولین گام به سمت متوقف شدن ایجاد رنج بیشتره. بعد از اون دوره آموزشی در سال 2000، من شروع به مراقبه طی 2 ساعت در روز کردم و از اون به بعد هر سال یک انزوای مراقبه طولانی به مدت 1 یا 2 ماه انجام میدم. و این فرار کردن از واقعیت نیست، بلکه برعکس، در تماس قرار گرفتن و روبرو شدن با واقعیت درونیه. مراقبه در اساس روشیه برای مشاهده مستقیم ذهن خودمون که با هیچ ابزار دیگه‌ای نمیتونیم این مشاهده رو داشته باشیم. بدون تمرکز و شفافیتی که با این مراقبه ها به دست آوردم، نمیتونستم کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه رو بنویسم. ما اگه میخواییم برای درک فرهنگ‌های بیگانه، فضاهای ناشناخته و سیارات دور تلاش کنیم، پس حتماً ارزشش رو داره که به همون جدیت تلاش کنیم تا ذهن خودمون رو درک کنیم و ذهنمون رو بهتر بشناسیم قبل از اون که الگوریتم ها اون رو برای ما مهندسی کنن. خلاصه کتاب تأمل برانگیز 21 درس برای قرن 21 رو شنیدید. واقعا خلاصه کردن همچین کتاب هایی که خط به خطش نکته داره کار سختیه و من امیدوارم که تونسته باشم این کار رو با اشتباه کمتری انجام داده باشم. اگه دوست داشتید روند خلاصه کردن کتاب های تأثیرگذار و روند انتشار آگاهی ادامه داشته باشه، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. از طریق پست و استوری در اینستاگرام و یا هر روشی که خودتون صلاح میدونید. ممنون که با ما هستید و به امید دیدار. امیر سودبخش، اسفند 1402.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.